أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مجتهدی بعضی از اوصاف و شرایط معتبره در مرجعیت را از دست بدهد، آیا بقای بر تقلید او جایز است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا حلول از او به مجتهد دیگری که واجد این اوصاف و شرایط است واجبه یا نه؟ هر کردیم در این مسئله دو قول وجود داره. بعضی قائل به جواز بقای بر تقلید هستند و گروهی هم قائل به عدم جواز بقا بر تقلید این مجتهد می باشند. ادله گروه اول رو ذکر کردیم. از قول دوم دو دلیل رو بیان کردیم. دو دلیل دیگر باقی مونده که این دو دلیل رو هم باید عرض کنیم و نهایتاً ببینیم که حق در مسئله کدام است. دلیل اول اجماع بود. دلیل دوم اطلاقات ادله جواز تقلید بود. دلیل سوم مطلبی است که از کلمات مرحوم آقای حکیم استفاده می شود. ایشون یه عبارتی دارن در مستمسک که ولکن الذی یظهر من بعض ادله وجوب العدول عن المیت ان وجوب العدول هنا من المسلمات. مستمسک العروة جلد 1 صفحه 57. ایشون می‌فرماید اون چه که علیکم السلام از بعضی از ادله وجوب عدول از میت استفاده می‌شود این است که وجوب عدول اینجا از مسلمات است. این یه همچین عبارتی ایشون دارن که در واقع ادعای مسلم بودن وجوب عدول از این مجتهد به مجتهدی که واجد اوصاف و شرایطه. خب حالا نهایت چیزی که در تقریب این دلیل میتوانیم بگیم این است که طبق بعضی از ادله وجوب عدول از میت قطعا اینجا باید عدول بشود به مجتهد واجد اوصاف. حالا عمده این است که ایشون این مسئله رو به عنوان یک امر مسلم در این عبارت بیان کردن. خب حالا مسلم تلقی کردن یک مسئله به نظر میرسه کافی نباشه، بالاخره باید دلیلی حالا به نحو قطعی یا ظنی بر مدعا دلالت کنه. اگر یک اجماع قطعی در مسئله بود که دلالت بر وجوب عدول می کرد، خب ما این رو می پذیرفتیم که این مسئله از مسلمات دیگه با دلیل دیگر کاری نداشتیم. بالاخره همین که یک اجماع محصل و قطعی و تعبدی در مسئله وجود داشته باشه به نحوی که ما کشف رأی معصوم بکنیم، این کفایت میکنه برای این که ما اون مدعا رو بپذیریم. لکن همطور که گفته شد اجماعی هم در کار نیست. خب اگر اجماع نباشه دیگه وجه دیگری به عنوان این که این حکم را به عنوان یک امر مسلم بیان بکنیم وجود نداره. ضروری هم که نیست، از ضروریات فقه هم که نیست. لذا به نظر میرسه این بیان هم ناتمام. دلیل چهارم مطلبی است که این مرحومای خویی اون رو بیان کردن. محصل این دلیل اینه که اون چه که از مذاق شارع استفاده می شود این است که منصب مرجعیت و زعامت دینی و افتاء از اعظم مناصب شرعیه پس از منصب ولایت و شارع راضی نمی شود چنین منصب مهمی در اختیار کسی قرار بگیرد که یا عالم نیست یا عدالت ندارد یا عقل ندارد. اینها منقصدهایی هستند که شارع وجود اونها رو در قاضی و شاهد نمیپذیره، چه رسد به این که بخواهد این منقصدها را در مفتی و مرجع تقلید تحمل کنه. شارع به هیچ وجه راضی نمیشه کسی که متصدی زعامت دینی و مقام افتائه علم و عدالت و عقل و ذکر و امثال اینها در او نباشه. به عبارت دیگر همون دلیلی که بر اعتبار بسیاری از شرایط معتبر در مرجعیت حدوثاً دلالت می کرد به عینه دال بر اعتبار این شرایط در مجتهد بقاءً می باشد. یعنی اگر خاطرتون باشه ما در همون مسئله هم این رو در شروط معتبری در مرجع تقلید چند جا ذکر کردیم. به هر حال عدم رضایت شارع به تصدی کسی که فاقد این اوصاف و شرایط هست چیزیست که ما از نظام شارع اون رو کشف می‌کنیم. خب بر این اساس اگر یک مفتی تا به حال عادل بود، مجتهدی تا به حال عاقل بود و الان اینها را از دست بده دیگه بقاء بر تقلید او جائز نیست، چون به معنای سپردن زعامت به شخص فاسق یا دیوانه یا غیر عالمه. از تنقیح جلد یک صفحه 200. البته حالا ادامه داره، این آدرس رو بعد میگیم. اینجا یک انقلت و قلتی هم در ادامه این دلیل ایشون متعرض میشن، پاسخ رو به یک به اصطلاح اشکالی میدهن که حالا من این رو در قالب اشکال و جواب یا انقلت و قلت بیان میکنم. گویا کسی به ایشون اشکال میکنه که خب اگر این چنین است که شارع راضی به تصدی منصب مرجعیت و افتا و زعامت توسط کسانی که منقصتهایی در اونها وجود داره نمی باشد، پس چطور شما در مسئله بقاء بر تقلید میت قائل به جواز بقاء بر تقلید میت هستیم؟ آیا میتونیم بگیم شارع راضی به تصدی یک میت نسبت به چنین منصب مهمی باشه؟ شما میگید شارع راضی به تصدی یک غیر عالم در این مسند نیست. شما میگویید شارع راضی به تصدی یک فاسق به این منصب نسبت به این منصب نیست. وقت چطور شارع میپذیرد که یک مرده، یک میت متصدی زعامت و مرجعیت و افتاء بشه؟ به عبارت دیگر لازمه این دلیل این است که در مسئله بقاء بر تقلید میت هم قائل به عدم جواز بقاء بشیم. اگه این دلیل رو بپذیریم باید در اونجا هم بگیم تقلید، بگیم بقاء بر تقلید میت جائز نیست، در حالی که خود ایشون و مشهور قائل به جواز بقاء بر تقلید میت هستن. مرحوم آقای خویی به این اشکال و توهم جواب میدن، میفرماید بین مسئله بقاء بر تقلید میت و بقاء بر تقلید مجتهد حی در صورتی که بعضی از شرایط معتبر در مرجعیت را از دست بدهد فرق، برای اینکه فقدان اون شرایط منقصت محسوب میشه لکن موت منقصت نیست. اگر شخصی عدالت را از دست بده، اگر مجتهدی عقلش زائل بشه، این در واقع دچار منقصت هایی شده که ما میتونیم ادعا کنیم شارع وجود این منقصت ها را در مفتی نمیپذیره، ولی موت در واقع منقصت نیست، موت ترقیست، انتقال از یک نشأه به نشأه دیگر و در واقع یک کماله. خب لذا قیاس ما نحن فیه به مسئله بقاء بر تقلید میت قیاس معل فارقه. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی از تنبیه جلد یک صفحه 292. خب ببینیم آیا این دلیل وافی به مقصود هست یا نه. به نظر ما همان گونه که سابقا گفتیم در بحث از شرایط معتبره در مرجع تقلید، این دلیل قابل استدلال هست. ما در چند موضع ثابتا به این دلیل تمسک کردیم و به اعتبار این دلیل اعتبار بعضی از شروط در مرجع تقلید رو پذیرفتیم، به استناد این دلیل اعتبار بعضی از شروط رو پذیرفتیم، از جمله اعتبار رجولیت. شاید مهمترین و تنها دلیلی که در اعتبار رجولیت مطرح بود همین مسئله بود تا اونجایی که یادمه. در مسئله عدالت هم به نظرم این به اصطلاح دلیل رو ما پذیرفتیم. به هر حال اصل این که منصب افتاء یه منصب مهمی است که یک بخش از اون اصل اجتهاد و صلاحیت‌های علمی است، ولی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های دیگری هم نیاز داره. اصل این مسئله از مذاق شارع فهمیده میشه. خب همطور که مستدل هم گفتن، وقتی این امور در قاضی و شاهد اعتبار داره، با اینکه اهمیت این منصب از منصب قضاوت یا امر شهادت بالاتره، طبیعتاً اهتمام شارع به این شرایط قطعاً بیشتره. ببینید اشتباه نشه، ما از اطلاقات ادله قضاوت و شهادت، حالا نه اطلاق، از ادله قضاوت و شهادت که بعضن شرایطی را در قاضی و شاهد معتبر کردن، نمیخوایم از خود اون ادله استفاده کنیم. نه، اصل منصب مرجعیت و زعامت میگیم یه منصب مهمی است که اقتضا میکنه این شرایط درش باشه. یعنی در واقع این رو ما به عنوان مؤید داریم میاریم، نه دلیل که بعضی به اولویت ادله مربوط به باب قضا و شهادت استناد کردن و خواستن بگن پس در مفتی به طریق اولا این شرایط معتبره. نه، ما این رو به عنوان مؤید داریم میاریم، نه اون راهی که بعضی طی کرده اند و از طریق مفهوم موافق ادله باب قضاوت و شهادت خواستن استفاده کنن اعتبار این امور را در مفتی. علی‌ای حال در اون بحث این ثابت شد کسانی که منقصدهایی مثل جنون و فسق و امثال اینها دارن، حدوثاً نمیتونیم از اونا تقلید کنیم، چون درسته که ملاک را وجود شرایط در حال فتوا و صدور رأی و نظر بعضی قلمداد کردن، یعنی بعضی ها گفتن ملاک در این شرایط اینه که این شرایط در مفتی در حال صدور فتوا باشه. خب این معناش اینه که در حین اخذ فتوا این شرایط ضرورتی نداره. خب اگر کسی مجرد به این مسئله نگاه کنه، طبیعتاً در زمان اخذ فتوا و حصول حدوث تقلید هم این شرایط اعتبار نداره. یعنی معناش اینه یه مقلد میتونه بره سراغ یه مجتهدی که الان دیوانه شده، رساله داره، دیوانه شده، ولی زمانی که فتوا میداده عاقل بوده. خب اگر ملاک را وجود این شرایط در حال صدور فتوا بدانیم، پس دیگه اعتبار این شرایط در زمان حدوث تقلید هم لازم نباید باشه، در حالی که این قطعا خلاف به اصطلاح اون چیزیست که از ادله فهمیده میشه و در بین متشرع رواج داره و عرض به حضور شما تقریبا یک امر قطعی و مسلم گرفته شده. اما به هر حال ما نظرمون این شد که در زمان حدوث تقلید، یعنی زمانی که مقلد به سراغ مجتهد میره و رساله او را اخذ میکنه تا به فتاوای او عمل بکند، در اون زمان مجتهد باید این اوصاف را داشته باشه. وقتی میگیم این شرایط حدوثاً در تقلید معتبره، معناش اینه این دلیل اصل اعتبار این شرایط را حدوثاً موقع تقلید ثابت کرده. حالا ما معتقدیم این دلیل اعتبار این شرایط را بقاءً هم ثابت می‌کند. ببینید وقتی کسی که اخذ به فتوای مجتهدی می‌کنه، میره سراغ مجتهدی تا از او تقلید کنه، ولو این که آرا و فتاوای او در حال وجود شرایط صادر شده باشه، اما همین که کسی بخواد شخص دیوانه و فاسق و امثال اینها را مرجع خود قرار بده، این از دید متشرعه مذمومه. متشرعه سرزنش میکنن کسی را که تو رفتی یه دیوانه را مرجع تقلید خودت قرار دادی، تو رفتی یه فاسق را مرجع تقلید خودت قرار دادی. نمیخوایم بگیم این ملامت و سرزنش متشرعه رأسا خودش دلیله، ولی میگیم این حاکی از یک حقیقتیست که این منقصتها در مرجع و مفتی و زعیم قابل قبول نیست و شارع راضی به این نیست که مردم این چنین اشخاص را مرجع تقلید خود قرار بدن. خب به همین بیان ما میگیم بقاءً هم اعتبار این شروط در تقلید لازم، یعنی اون چه که از مذاق شارع فهمیده میشه اینه که مجتهد فاقد عقل و عدالت و ذکر و عرض حضور شما امثال اینها نمیتواند بقاءً هم مقلد واقع بشه، چون به هر حال وقتی به سراغ چنین کسی میروی یا در پیروی و تقلید او باقی میمانیم، این در واقع یعنی پذیرش مرجعیت و زعامت کسی که دارای این منقصت است. واقعا صحیح نیست یک چنین منصبی در اختیار کسی قرار بگیره که این شرایط را نداره. این در واقع موجب تخفیف این منصبه، موجب این است که این منصب در نظر عامه متدینین سقوط بکنه، این اعتبار و قداستی که باید این منصب داشته باشه از دست میده. فقط به یه نکته توجه کنید، که در مورد میت همطور که گفته شد، اگر مقلد بر تقلید میت باقی بماند، این در واقع مشکلی ایجاد نمی کنه. درسته که اون از دنیا رفته و نمیشه پذیرفت یه میت متصدی منصب مرجعیت باشه، ولی دقت کنی عمل به رساله و فتاوای او، زعامت فکری و معنوی او به هیچ وقت منقصد محسوب نمیشه. ما این مسئله رو تنظیر میکنیم به وجود مقدس انبیا و اولیا. انبیا و پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام همگی غیر از وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف از دنیا رفتند، ولی در این حال زعامت و مرجعیت دینی و فکری آنان پذیرفته شده و این نبودن و موت اونها مستلزم نقص نیست. اگر یه شخصیتی مثلا مثل امام رحمت الله علیه که در اوج علم و عرفان و عمل و عقل و ذکر و همه این امور بود، مردم بر تقلید او باقی بمانند و به فتوای او عمل کنند، این هیچ منقصتی در منصب مرجعیت ایجاد نمی کنه. ولی اگر یه مجتهدی فاسق بشه، شما بینکم و بین وجدانکم مقایسه کنید، اگر یه مرجع تقلیدی فاسق بشه و کماکان ملت در تقلید او باقی بمانند، این چه آثار سویی داره؟ به هر حال تأکیدن عرض میکنیم که این استدلال رو نمیشه به بقای، به مسئله بقای بر تقلید میت نقض کرد. در مجموع این دلیل به نظر ما تمامه. خب چی آقا؟ در هم میفرمایید؟ ها؟ خب حالا مشکل اصلی ما از این به بعد، الان ما ادله، یعنی باید جنبندی کنیم دیگه، بالاخره حالا حق در مسئله چیه؟ ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید بر تقلید مجتهدی که بعضی شرایط را از دست داده ملاحظه فرمودید. برخی از این ادله از جمله سیره اوغلاییه، از جمله اطلاقات ادله جواز تقلید و همچنین استصحاب، حالا با یک مسامحه ای، به نظر تمام بود. این حداقل سه دلیل قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت، ببخشید این جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که این اوصاف رو از دست داده، خب اشکالی متوجهش نبود. ولی همونجا ما عرض کردیم در مورد سیره اوغلاییه و اطلاقات باید ببینیم آیا رادع و مقیدی نسبت به سیره و اطلاقات ادله وجود داره یا نداره. ننود کردیم به اینجا. خب در مقابل ادله قائلین به عدم جواز بقا هم بعضاً مثل دلیل چهارم تمام. خب ادله قبلی مخصوص بود، اما دلیل چهارم یه دلیل قابل قبولیه، ما این رو هم قبلا پذیرفتیم. بالاخره اینجا حق با کدام یکی از این دو قول؟ خوب دقت کنید، راه و رسم اجتهاد و استنباط همین جاها باید فرا گرفته بشه، اونجایی که بالاخره ادله با هم معارض میشن، شما میخواید بین ادله گزینش کنید، بین اقوال گزینش کنید، یا اصلا قول دیگری رو اختیار بکنید. خوب دقت کنید، به نظر ما این دلیل چهارم که اینجا عرض کردیم نسبت به سیره عقلائیه که قائلین به جواز ارائه کردند رادع محسوب میشه. دلیل دوم این بود، سیره عقلائیه بر این است که مردم به اهل اطلاع و اهل خبره رجوع میکنند و همین که در زمان خبرویت شرایط لازمه رو داشته باشه برای اونها کافیست، و اگر بعدن خبرویت او زائل بشه این مانع رجوع مردم به آراء و انظار اهل اطلاع چه در زمان خبرویت ارائه شده نیست. این سیره عقلا، اما سیره عقلا تا وقتی اعتبار داره که از طرف شارع رادعی در میان نباشه، و اینجا به نظر ما این مسئله که شارع راضی نیست چنین منصب مهمی در اختیار کسانی قرار بگیرد که دارای این منقصت ها هستند، و اون چه که از مذاق شارع فهمیده میشه اینه که متصدی منصب مرجعیت و افتاء باید عاری از این نقایص و اشکالات باشه، این رادع سیره اخلاص. بله، این یه اطمینان، نه بالاتر از زنده. ببینید این یه چیزیست که حالا کسی در این جهت در هر مسئله حالا ادعا کنه مذاق شارع اینه، این حالا برهانی نمیتونه برش اقامه کنه الا اینکه شواهد و نظائر بیاره، و در این حال خیلی راحت هم قابله، خیلی راحت یعنی بالاخره فی الجمله قابل انکار هم هست. مثلا فرض بفرمایید به همین مسئله تمسک میکنن به مذاق شارع، مذاق شارع این است که زن در فعالیت های بیرونی و اجتماعی اصلا شرکت نه. خب اینجا نفی و اثبات هایی که صورت میگیره در صغرای مسئله است نه در کبرا، یعنی کبرا رو همه قبول دارن که اگه واقعا یه چیزی مذاق شارع باشه و انسان به دست بیاره و اطمینان پیدا کنه، ببینید اینجا اطمینان میخوان، زن تنها کافی نیست، بالاخره این زن باید پشتوانه محسنی داشته باشه، مهم اینه انسان به این مسئله اطمینان پیدا کنه، علمم نمیخواد، یقین و قطعم نمیخواد، صرف وثوق و اطمینان. به این شارع راضی به این نیست. شارع مزاقش این است که مثلا این منصب در اختیار کسانی قرار بگیرد که واجد اوصاف هستند. اصل کبرا بحثی درست نیست که واقعا اگر این مزاق شارع کشف بشه، خب به اصطلاح در یه موردی و مصداقش درست باشه، این برای پذیرشش مشکلی نیست. کبرا بحثی نیست، اختلافات در صغرا. اینجا شما به هر حال اشکالی که میتونید بکنید، یک کس دیگری که بخواد اشکال بکنه، فوقش اینه که بگه آقا نه، ما چنین چیزی رو از مذاق شارع استفاده نمی کنیم. ولی کبراش روشن که اگر انسان اطمینان پیدا کنه از مجموعه سالهایی که ممارست با ادله و آراء فقهیه و کتب فقهیه و کتاب و سنت دارد، اطمینان پیدا کنه به یه مسئله ای که این مذاق شارعه، این قابل اجتناب. خب اون ادله از حضور شما مجرد و با قطع نظر از این مسئله، اینا میگن اون ادله مقید داره، درسته مطلق، این همه مطلقات وجود داره، اما این مطلقات مقیداتی هم کنارش هست، تقیید خورده. حالا یه وقت تقیید لفظیه، یه وقت تقیید مثلا از حضور شما احوالیه، یه وقت تقیید فعلیه. این چیزیست که امکانش وجود داره، لذا این راضیه بسیه. راضی به اطلاقات ادله جواز تقلید هم به نظر ما میتونیم ادعا کنیم این اطلاقات به واسطه این دلیل و این مطلبی که عرض کردیم در دلیل چهارم تغییر میخوره. پس اون دو دلیل قائلین به جواز از اعتبار ثابت میشه. میمونه استثاب، دلیل چهارم قائلین به جواز استثاب بود که میگفتن استثاب اقتضا میکنه که فتوای این مجتهد در زمانی که این اوصاف را از دست داده بر حجیت خودش باقی بمانه. گفتن ما یقین داریم به این که فتوای این مجتهد سابقا در زمانی که واجد این اوصاف بود حجت، یا یه حکم تکلیفی بگیم تقلید از این مجتهد در اون زمان یقینا جائز بود، الان که این اوصاف رو از دست داده شک میکنیم آیا فتوای او حجت یا نه، استتاب حجیت میکنیم. حجیت یه حکم وقتیست، یا نه یه حکم تکلیفی رو استتاب میکنیم، جواز تقلید سابقا یقینیست، یقین داشتیم که تقلید از این مجتهد جائزه، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم جواز تقلید از این مجتهد رو. خب این حکم تکلیفیست. در حال چه استصحاب حکم وضعی چه استصحاب حکم تکلیفی اقتضا میکنه بقای فتوای مجتهد فاقد اوصاف بر حجیت را، یا اقتضا میکند جواز بقای بر تقلید این مجتهدی که فاقد این اوصافه. تو با این استصحاب چه کنیم؟ آیا این استصحاب در مقابل این دلیل کارایی داره یا نه؟ به نظر ما این استصحاب هم محکوم این دلیل، یعنی با توجه به این که شارع راضی به زعامت کسی که جامعه شرائط نیست نمی باشد، دیگه جایی برای این استصحاب نمی ده. ما وقتی اطمینان داریم که تقلید از این شخص به نظر شارع جائز نیست، دیگه رکن مهم استصحاب که شک که در بقا باشه از بین میره. در صورتی استصحاب جاری است که ما شک در بقا داشته باشیم. خب وقتی ما اطمینان داریم به این مذاق شارع، دیگه به نظر میرسه جایی هم برای جریان این استصحاب نیست. لذا فتحصل من ذلک کله، با توجه به اون چی که گفته شد و بررسی ادله طرفین، حق این است که بقاء بر تقلید مجتهدی که اوصاف و شرایط لازمه را از دست داده جائز نیست. هذا تمام الكلام فی الفرع الاول من المسئله السابع عشر، سامن عشر 18 هم بود دیگه. فرع دومش میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. Thank you.